آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید، همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. شاید هیچ پایتختی در دنیا به اندازه کابل کودکان کار را در خودش جای نداده باشد. بزرگ شهرهای افغانستان، البته بیشتر شهر کابل، در هر قدم یک کودک کار در آغوش دارد. یافته های اخیر نشان می ده که کودکان کار در افغانستان به شدت افزایش یافته. نهاد حقوق بشری افغانستان می گه کودکان در افغانستان در معرض تهدید جدی و خطر سلامت جسمی و روانی قرار دارند. کودکی در افغانستان سخت و دشوار است. کشوری که جزو پرخطرترین کشورهای جهان محسوب شده و از نظر ناامنی در رده اول قرار دارد. روایت مردمان این سرزمین بسیار تلخ است، اما تلختر از آن روایت کودکانی است که با مشکلات و دشواری از دنیای کودکی فاصله گرفته و به دنیای بزرگسالی پرتاب می شوند. این کودکان همپای رنج و درد ناشی از مشکلات اقتصادی والدین، پای به بستر خوفناک جامعه گذاشته و در مواجهه با سختی ها با انجام کارهای شاقه در معرض آسیب قرار دارند. از نظر بسیاری کودکان کار در افغانستان قربانیان فقرند. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی از کابل.
افزایش چشمگیر کودکان کار در پایتخت. این روزها این کودکان در کوچه های پایتخت بیشتر دیده می شوند و می گویند برای پیدا کردن لقمنانی مجبورند تا دست به کارهای شاقه بزنند و از دولت می خواهد در این عرصه برایشان کاری بکنند.
صبح تا شام می آیم، دو قال بول مفروشم، ده خانه ما نو نفر است.
نانوار خانه ندارم، 8 نفر هستیم. خانه را خودم نان میتم، کارگر خانه خودم هستم.
بیکار، بیکاری، پدرم بیکار، بیادرم بیکار، کرای خانه تب.
خانم روز 60-50 را پا کار بکنم، زوانا بیادرم خوطره کس یک دن از نکلان است، یک پدرم کراچیوانی میکنم رسفید است. ما میخوایم که دولت قطعه کمک کنم.
همزمان با این شبیر بشیری آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید حکومت باید برای حل این چالش برنامه ای را روی دست بگیرد.
اطفال زیر سن از سالیان متمادی به این طرف مصروف کارهای شاقه هستند و نیاز است که در این رابطه دولت با یک برنامه استراتژیک وارد عمل شود.
فائزه فروزان فعال جامعه مدنی در این باره میگوید
بله دقیقا، متاسفانه کودکای کار امروز ما که میبینیم در خیابانها افزایش بی پیشینهی در این 9 ماه داشته، حتی به کارهای شاقه دست میزنن این کودکان، این اطفال نازنین کشور ما. متاسفانه وضعیت اقتصادی موجود در کشور این کودکا را مجبور ساخته به این کارهای شاقه و متاسفانه این همه پیامدهای خیلی بدی برای نسل آینده ما در پی خواهد داشت.
یکی از شهروندان کابل در این باره میگوید در این 9 ماه بعد از روی کار آمدن دولت طالبان این کودکان افزایش یافته است.
من خودم یک دکاندار هستم. یعنی 8 ماه میشه که طالبان آمده افغانستان. یعنی واقعا بیکاری زیاد شده در افغانستان. حتی که این ما دکاندار هم هستیم، اینجا صبح که میایم میشینیم تا بیگار ایت کار مار نمیشه. مردم پیسه نداره، بیکار هست، چیکار کنه؟ یعنی صبح که ما میایم از طرف خانه، یعنی بچهای میبینن که باور که در سن 9 ساله، 8 ساله، 7 ساله هم که من میبینم اون آقا 2 لگ اسفند داره به خاطر که یک لقمه نان برای خانواده شون پیدا کنن. از این متر به این متر، از این دکان به این دکان، به خاطر یک لقمه نان اون 5 روپیه میگیره یا 2 روپیه میگیره که میگه باش پرده خانواده ام شوه، اونم میبره به خاطر یک لقمه نان. یک قضیه افهم شده که یعنی باور که من صبحی در دکان هستم، در ظرف 1 ساعت 2 ساعت که من دکانم که من اونجا واز میکنم، یعنی باور که 20 نفرم شده، 30 نفرم شده به خاطر که اونم میای که گسفن کنه، یک 5 روپیه گیرشون بیاد. اونم این کارو میکنه بنده خدا. اونا دست نخوندن دیگه از این ناچاری و کم اقتصادی اونا اسفند دوت میکنه یا مجبور کف شدن کنه یا گدایی کنه. این هم بچه هایی هستن که بنده خدا پدرشان یا شهید شده یا معلول هست، دیگه چاره نداره که به خاطر که نمی کار بکنن که تعلقمندان برای خواهر خود یا به خاطر برادر خود پیدا کنه، از این ناچاری هم کار میکنه بنده.
در افغانستان از سالهای متمادی کودکان به دلیل بحران اقتصادی دست به کارهای شاقه میزنند، اما بعد از روی کار آمدن دولت طالبان که اکثر کارها پرچه و یا بسته است، حالا این کودکان افزایش یافته است و همیشه در افغانستان سنگینی ناامنی ها، جنگ، فقر و گرسنگی را کودکان به دوش کشیده است. با این همه این کودکان با فقر و زندگی پرمشقت دست و پنجه نرم می کند و از دولت طالبان می خواهد تا زمینه آموزش و کمک ها را برایشان فراهم کند. این کودکان با وضعیت بد روحی و روانی نیز روبرو هستند و بیشترشان مجبور شدند از درس و تعلیمشان دست بردارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش تلخ و دردناکی بوده از زهرا سلطانی از کابل. امیدواریم که مجامع جهانی، نهادهای حقوق بشری، از جمله هر کسی که در افغانستان حاکم هست و حکومت میکنه و دولت تشکیل میده، به مسائل این چنینی توجه بکنه. مسئله فقر مسئله نیست که ربطی به سیاست و ربطی به کسایی داشته باشه که در قدرت حاکم هستن. به هر حال باید معیشت مردم تهیه شه و خصوصا کودکان. دیدن کودکان کار در شهرهای مختلف خصوصا در کابل به خودی خود بسیار دردناک است. خب ما به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. شناسایی دو مورد مشکوک ابتلا به آبله میمون در ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان، عنوان گزارش همکارم فیض احمد محمدی است که دعوت میکنم بشنوید.
مسئولان صحت عامه در افغانستان شناسایی دو مورد مشکوک ابتلا به آبله میمون در ولایت نیمروز در جنوب غربی افغانستان را تایید کردند. مقام ها در این وزارت با بیان اینکه تحقیقاتشان را در خصوص این بیماری که نشانه های آن در نیمروز دیده شده است آغاز کردند، میگویند تا هنوز به صورت قطع شیوع این بیماری در کشور را تایید و یا رد کرده نمیتوانند. سخنگوی اداره محلی ولایت نیمروز اما میگوید مسئولان بیمارستانی دو مورد ابتلای مشکوک با آبله میمون را روز گذشته شناسایی کردند که هم‌اکنون تحت مراقبت و بررسی دقیق قرار دارند. نیمروز اولین ولایت افغانستان است که در آن ابتلای مشکوک با آبله میمون ثبت شده است. کارشناسان امور صحت و درمان با ابراز نگرانی از شیوع این بیماری میگویند مسئولان صحت عامه در افغانستان باید آمادگی کامل داشته باشند تا در هنگام شیوع این بیماری تدابیر پیشگیرانه ای را اعمال کنند. دکتر سعید حمیدی، کارشناس بیماری های ساری در هرات، بر این باور است که آبله میمون خیلی قابل نگرانی نیست و باید موارد بهداشتی را رعایت کرد. حمیدی تصریح کرد شفاخانه ها و مراکز درمانی در شهرها و ولسوالی ها باید در این خصوص و برای اطلاع مردم از این بیماری برنامه های تبلیغاتیشان را فعال سازند و راه های جلوگیری از مصاب شدن به این بیماری را تشریح کنند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در صدر هیئتی عالی رتبه سیاسی اقتصادی وارد تهران شد. با گزارش ایرنا، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در میدان هوایی مهرآباد تهران مورد استقبال علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران قرار گرفت. استقبال رسمی، گفتگوی دو جانبه رئیسان و رایزنی هیئت‌های عالی دو کشور، امضای چند سند همکاری در حوزه‌های اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی و مصاحبه مطبوعاتی رئیسان جمهوری ایران و تاجیکستان از برنامه‌های سفر دو روزه امام علی رحمان به تهران اعلام شده است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در اولین سفر خارجی خود در جایگاه ریاست جمهوری سپتامبر 2021 به دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان به دوشنبه سفر کرد که در جریان آن 8 سند همکاری بین ایران و تاجیکستان و امضای مقامات دو کشور رسید. جمهوری اسلامی ایران سهم پیشگامانه‌ای در کمک به تقویت زیرساخت‌ها و توسعه و شکوفایی تاجیکستان داشته است و برای توسعه روابط و همکاری با جمهوری تاجیکستان هیچ محدودیتی ندارد. ایران اولین کشوری بود که استقلال دولت تاجیکستان را به رسمیت شناخت و اولین کشوری بود که سفارتخانه خود را در شهر دوشنبه دایر کرد. درباره اهمیت رابطه دو کشور ایران و تاجیکستان، نظرات هاشم نیکفرز، آگاه مسائل سیاسی در داخل تاجیکستان را بشنوید.
سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ادامه اثرگیری یا بهترش بگوییم که آغاز فصل نوی در رابطه های دو کشور دوست و همزبان و همدین و همفرهنگ شکل میگیرد که آغاز این روند همزمان شد با سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، به تاجیکستان در ماه سپتامبر سال گذشته. و البته قبل از آن هم تحرکاتی و اقداماتی صورت گرفته بود که هر دو طرف تصمیم داشتند و برخی از کندی‌ها و سستی‌ها در رابطه که اینا به برخی مسائل در طی سال‌های 2015 تا 2020 ایجاد شده بود، به این نقطه خاتمه بگذارن و با استفاده از مشارکات فراوانی تاریخی، فرهنگی، دینی و حتی اقتصادی گام‌های عملی در جهت تنگاتنگ کردن روابط بردارن. به طور معلوم هم ایران به تاجیکستان احتیاج دارد، به خاطر اینکه تاجیکستان دروازه ورود به آسیای مرکزی است برای ایران و هم جمهوری اسلامی ایران با توجه به پتانسیل عظیمی که در اختیار دارد و ویژه در بحث اقتصادی و امنیتی میتواند کمک های تاجیکستان باشد، از جمله در مسئله بندر راهبردی چابهار که تاجیکستان و کشورهای منطقه را به آبهای آزاد میپیوندند و همین موضوع را مقامات ایران و تاجیکستان نیز در طی وقت‌های اخیر چندین بار تکرار کردند. و بنابراین سفر امام علی رحمان در مرحله فعلی یک نوع پاسخ گفتن به نیازهای دو طرف در مرحله فعلی است و موضوع مهم در کنار مسائل اقتصادی موضوع امنیت است که با توجه به تحولات افغانستان و نامشخص بودن فضای امنیتی و پیچیده بودن این فضا می‌طلبد که کشورهای همپیمان و دوستی مثل تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران هماهنگی ها و همکاری های بیشتری در مسئله تامین امنیت و از بین بردن خطرها و مسائل مشابه داشته باشند که سفر آقای رحمان به تهران نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.
مرکز خبرنگاران افغانستان به ائتلاف جهانی عدالت برای شیرین ابو عاقله، خبرنگار فلسطینی شهید شده از طرف نظامیان رژیم صهیونیستی پیوست. نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه جنایاتشان بامداد روز چهارشنبه 11 ماه می با یورش به اردوگاه جنین در کرانه باختری رود اردن، شیرین ابو عاقله، خبرنگار شبکه خبری الجزیره، را به ضرب مرمی به شهادت رساندند. خبرنگار الجزیره هنگام پوشش خبری یورش صهیونیست‌ها به اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری رود اردن از ناحیه سر هدف اصابت مرمی نظامیان صهیونیست قرار گرفت و شهید شد. با گزارش روز یکشنبه خبرگزاری تسنی، مرکز خبرنگاران افغانستان به ائتلافی از سازمان حامی خبرنگاران و حقوق بشر از کشورهای مختلف پیوست که خواستار تحقیقات فوری کامل و مستقل در مورد شهادت شیرین ابو عاقله، خبرنگار شبکه الجزیره، توسط نیروهای رژیم صهیونیستی هستند. این درخواست دادخواهی توسط انستیتو بین المللی مطبوعات تهیه شده است و 34 سازمان مدافع حقوق خبرنگاران از کشورهای مختلف از جمله مرکز خبرنگاران افغانستان آن را امضا کردند. در این نامه دادخواهی به نقل از شبکه الجزیره گفته شده است که شیرین و سه خبرنگار دیگر این تلویزیون هنگام تهیه گزارش از حمله نظامیان اسرائیل به اردوگاه آوارگان فلسطینی در شهر جنین در کرانه باختری رود اردن هدف مرمی قرار گرفتند. سازمان‌های امضا کننده این دادخواست در ادامه نیز خواستار تحقیقات کامل، شفاف و مستقل درباره قتل این خبرنگار فلسطینی شدند. و معاون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان بر ضرورت اتحاد شیعیان و اهل سنت در این کشور تاکید کرد. عبدالسلام حنفی معاون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان امروز یک شنبه در سخنانی گفت شیعیان و اهل سنت همگی یک پیکره اصلی یعنی مسلمان هستند. حنفی افزود مردم افغانستان باید طوری رفتار کنند. دشمنان اسلام و این کشور هیچگاهی نباید در جامعه نفوذ کنند و بحث اقوام و زبان و مذاهب را مطرح کنند. این مقام طالبان تأکید کرد هیچ دشمنی نمیتواند بین شیعیان و اهل سنت در افغانستان اختلاف ایجاد کند. شورای علمای شیعه افغانستان نیز پیشتر همواره نقش و جایگاه شیعیان این کشور را در دولت موقت طالبان خواستار است. بارها هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان با مقامات طالبان درباره تشکیل دولت فراگیر در این کشور گفتگو و تبادل نظر کرده بودند. گروه طالبان که از 15 اوت 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفته با تشکیل دولت موقت وعده تشکیل دولت فراگیر را در این کشور داده اما هنوز محقق نشده است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش آرام و خداوند پشت و پناه شما.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه به موضوع بدگمانی پرداخته شده، لطفاً همراه ما باشید. خوبان همراه، امروز قصد داریم با شما درباره بدگمانی صحبت کنیم. صفت نکوهیده‌ای که خداوند بارها در قرآن کریم به آن اشاره داشته است. خداوند در آیه 12 سوره حجرات می‌فرمایند: ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است. و در جای دیگری در آیه 12 سوره مبارکه فتح می‌فرماید: یعنی گمان بد بردید و شما قومی بودید و هلاکت رسیده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیز در روایتی می‌فرماید: آن کس که گمان خود را نیکو نکند و بدبین باشد، از هر کسی وحشت می‌کند. منظور از گمان بد همان فکر بد است که یکی از صفات بد اخلاقی است که در دین اسلام و در قرآن کریم به شدت از آن نهی شده است. در واقع این صفت بد و زشت نتیجه ترس و ضعف انسان است و گاهی که انسان نمی تواند با دیگران مقابله کند و فکر و گمان بد روی می آورد. ما در تعامل متقابل با دیگران هستیم. اگر خوب درباره آنها فکر کنیم، آنها نیز با ما خوب خواهند بود. و اگر بد درباره آنها گمان کنیم، آنها نیز با ما بد خواهند بود. نه تنها در مورد خداوند، که در مورد مخلوقات خداوند هم حق نداریم بدبین و منفی نگر باشیم. و اگر غیر از آن باشد، هستی در برابر ما تیره و تار می شود. افراد بدبین و منفی نگر حتی با خود نیز مشکل دارند و به زمین و زمان بد و بیراه می گویند. اما نمی دانند که دنیا با انسان معامله متقابل می کند. اگر بخندید و روی شما می خندد و اگر چین بر ابرو اندازید، او هم در مقابل شما ابرو در هم می کشد. اگر مهربان و صمیمی باشید، در اطراف خود مردم را می بینید که همه شما را دوست می دارند و در گنجینه دلها را برویتان باز می کند. دوستان عزیز، بدبینی، بدگمانی و منفی‌نگری همچون خوره بر جان انسان می‌افتد و با مختل کردن سیستم روانی فرد، او را به انواع بیماری‌های روانی چون افسردگی و اضطراب مبتلا می‌سازد. افراد بدبین از همه چیز می‌ترسند و از همه کس وحشت دارند و نگرانی جانکاه دائما بر روح آنها مستولی است. نمی‌توانند یار و مونس غمخوار پیدا کنند، نه شریک و همکار برای فعالیت‌های اجتماعی و نه یار و یاور برای روز درماندگی. با برنامه رازهای زندگی و با موضوع بدگمانی در خدمت شما هستیم. لطفاً همچنان با ادامه برنامه با ما همراه باشید. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
امیرالمومنین فرمود بپرهیز از بدگمانی به مردم و ان سوء الظن یفسد العباده و یعظم الوزر. بدگمانی هم نماز و روزه و عبادت انسان رو باطل میکنه، هم وزر و وبال و سنگینی در پرونده اعمال انسان میاره. علتش هم روشنه، به خاطر سوء ظن، غیبت، تجسس، عیب جویی، تهمت، مسئله گاهی جنایت. چقدر افراد گاهی به خاطر همین بددلی و بدگمانی آزار دادن زنشون و بچه‌شون. اینی که در حدیث داریم فرمود من اساء به اخیه فقد اساء به ربه، سوء ظن و بدگمانی به مردم باعث می شود انسان به خدا در نهایت بدگمان بشود.
بدگمانی پیامدهای زیانبار اخروی و دنیوی در زندگی فرد و جمعی به همراه دارد. این حالت منفی روحی امنیت و آرامش را از فرد می گیرد، سبب گوشه‌گیری و تنهایی او می شود و اعتماد به نفس و آرامش روانی او را برهم می زند. پیامدهای منفی بدگمانی تنها متوجه خود فرد نیست، بلکه جامعه را نیز در بر دارد و این مسئله نظام اجتماعی و خانوادگی را آشفته می سازد. برخی از مهمترین آثار اجتماعی بدگمانی عبارتند از سلب امنیت و آرامش از خانواده و جامعه، رواج بی‌اعتمادی در جامعه، کمرنگ شدن دوستی ها و محبت ها و تبدیل آن به دشمنی، رواج رذیلت های اخلاقی مانند غیبت، تهمت، عیب جویی، بغض و کینه، روی آوردن فقر و تنگدستی و از میان بردن سلامت و امنیت روانی جامعه. پیشوایان دین بر پرهیز از بدگمانی و زشت و گناه شمردن آن با در نظر داشته پیامدهای منفی آن بسیار سفارش کردند. این ویژگی منفی روحی آخرت فرد و روان و اخلاق او و سلامت جامعه را هدف قرار می دهد و پیوندهای اجتماعی را سست و آسیب پذیر می سازد. جهان سپاس از همراهی شما خوبان با برنامه امروز رازهای زندگی. پیروز سربلند باشید. خداوندیار و نگهدارتان.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شامگاهتون بخیر عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است، هشتم خرداد ماه 1401 هجری خورشیدی برابر با 27 شوال 1443 هجری قمری و 29 می 2022 میلادی و ما آنچه که امشب تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس ارمغان موسیقی تقدیم میشه به همه شما عزیزانی که علاقه‌مند هستید به موسیقی. سپس گفتار گلبرگ رو خواهید شنید و پس از اون همسفران تقدیم شما خوبان میشه و پس از شنیدن گفتار همسفران آسیای مرکزی در هفته رو خواهید شنید و سپس تکرار گفتار راه روشن تقدیم شما خوبان میشه و آخرین برنامه در این نوبت کاری ایران امروز هست. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 20:30 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ورود رئیس جمهوری تاجیکستان به تهران، واگذاری ریاست 18مین نشست مرکزهای پژوهشی سازمان همکاری شانگهای و تاجیکستان، وزیر گردشگری ایران به دنبال گردشگری کم خرج بین ایران و تاجیکستان هستیم و مقرر کردن استفاده از ماشین‌های دولتی در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، اینجانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهوری تاجیکستان در سروره هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان یکشنبه 29 مای در سروری هیئت بلندپایه سیاسی به دعوت رسمی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرد. استقبال رسمی، گفتگوی جانبه رئیسان و مشورت هیئت‌های عالی رتبه ایران و تاجیکستان، امضای چند سنده همکاری در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، علمی، سیاسی و فرهنگی و مصاحبه مطبوعاتی مشترک رئیسان جمهوری دو کشور از برنامه‌های این سفر دو روزه امام‌علی رحمان به تهران می‌باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ماه سپتامبر سال 2021 به دعوت همتای تاجیکستانی خود و نیز به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به دوشنبه سفر کرد که در آن 8 سند همکاری بین ایران و تاجیکستان امضا شد. اما در خصوص هدف ها و زاویه های سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران و برنامه این سفر و تاثیرات آن بر اوضاع امنیتی منطقه، نظرات مختار فرزادی ژورنالیست و کارشناس مسائل سیاسی را جویا شدیم.
سفر راه مقابله مشترک ایران و تاجیکستان برای کاهش پیامدهای بحران جهانی و تاثیر اوضاع افغانستان بررسی خواهد شد. تقویت همکاری های نظامی و فنی نظامی ایران و تاجیکستان که اخیراً هم کارخانه تولید پهپاد ابابیل 2 در دوشنبه پایتخت تاجیکستان توسط ایران احداث و راه اندازی شد هم بسیار مهمه، چرا که این امر برای مقابل با تهدیدهای امنیتی تاجیکستان مهم است و هم تقویت مرز تاجیکستان و قرقیزستان رو به اصطلاح در پی خواهد داشت. همطور که مستحضرید اخیراً ترکیه وعده هایی در زمینه کمک رسانی نظامی به قرقیزستان داده بود و این کارخانه ساخت پهباد ابابیل 2 توسط ایران در تاجیکستان تا حد زیادی رتبه نظامی تاجیکستان رو و قدرت نظامی این کشور رو در منطقه بالا برد. پذیرش جمهوری اسلامی ایران در اجلاس دوشنبه که در سپتامبر 2021 یعنی شهریور 1400 در جمع سازمان همکاری های شانگهای به وقوع پیوست هم فصل جدیدی در روابط دو کشور ایران و تاجیکستان باز کرد. انتظار می رود چندین توافق و در واقع موافقت اصولی سیاسی و بین المللی مهم در زمینه همکاری های دو جانبه و تقویت روابط بین ایران و تاجیکستان در بخش های اقتصادی و تجاری و سرمایه گذاری های شرکت های ایرانی در مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان، در حوزه های حمل و نقل و ترانزیت، استفاده از ظرفیت های اقتصادی بندر چابهار ایران توسط تاجیکستان و تقویت روابط آموزشی و درمانی و گردشگری به امضای مقامات ارشد دو کشور یعنی رؤسای جمهور دو کشور برسه. اخیراً هم آقای رئیسی در سفری هم که داشتن در تاجیکستان فلشبکی زدن به اظهاراتشون در ابتدای قبول مسئولیت ریاست جمهوری و اظهار داشتن که سیاست خارجی ایران بر تقویت روابط با همه کشورهای منطقه استوار است.
رئیس جمهوری تاجیکستان جان باختن جمعی از ساکنان شهر آبادان در حادثه فرو ریختن برج متروپول برای جمهوری اسلامی ایران تسلیت گفت. امام علی رحمان روز یکشنبه در پیام تسلیت خود به دنبال حادثه متروپول آبادان خطاب به آیت الله سید ابراهیم رئیسی تاکید کرد. خبر فرو ریختن بنای در شهر آبادان استان خوزستان جمهوری اسلامی ایران که باعث تلفات جانی بسیاری شد ما را سخت اندوهگین کرد. رحمان ادامه داد در این لحظه های حزن انگیز و جناب عالی و به نزدیکان و خویشاوندان قربانیان این فاجعه همدردی و تسلیت خویش را اظهار کرده برای همه آسیب دیدگان شفای کامل خواهان هستم. اصل 23 می سال جاری بخشهایی از بنای تجاری متروپول آبادان فرو ریخت که به دنبال آن حادثه تاکنون 29 نفر آبادانی بر زیر ویرانه ها جان خود را از دست دادند. تاجیکستان ریاستی 18 نشست مرکزهای پژوهشی سازمان همکاری شانگهای را بر عهده گرفت. پرویز محمدزاده معاون مدیر مرکز پژوهش‌های راهبردی تاجیکستان اعلام کرد که این تصمیم در نشست اخیر مرکزهای پژوهشی سازمان همکاری شانگهای که در دانشگاه روابط بین‌المللی وزارت کارهای خارجه در مسکو برگزار شد گرفته شد. و افزود در نشست مسکو راجع به گسترش همکاری‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، حمل و نقل، انرژی، آموزش، بهداشتی و گردشگری از دیدگاه کارشناسان بحث و تبادل نظر شد. او اظهار کرد تحلیلگران مرکزهای پژوهشی سازمان همکاری شانگهای در این نشست راه‌های رفع مانع‌ها در تقویت روابط کشورهای عضو این سازمان را نیز بررسی کردند. اما تاریکی مشکل اصلی برای مردم افغانستان می باشد. کمبود انرژی بر یکی از مهمترین مشکلات مردم افغانستان است. این کشور سالانه به 850 مگاوات برق نیاز دارد که سهم ایران از برق وارداتی به افغانستان 100 مگاوات می باشد. در این زمینه توجه شما را به گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از کابل جلب میکنیم.
هر زمان که این پایه‌های برق نقشه بر زمین می شود، یعنی دست کم در 11 استان افغانستان از جمله پایتخت، از همان برق نصف و نیمه وارداتی هم خبری نیست. احمد، یکی از مغازه‌داران در کابل، پس از چند روز بی برقی میگوید یخچالش را انباری کرده است.
نگری یخچال ما بودن، یخچال گفته اگر دانه گدام جور کردیم از این.
انباری جور کردیم.
انباری جورش کردیم ما.
علاوه بر تولید، بی برقی همه کار کاسبی را در افغانستان تحت تأثیر خود قرار داده است. در بازار کابل همه داستان مشابهی داشتند.
خراب میشه، این کبابی های ما خراب میشه.
انفجار و تخریب عمدی پایه‌های برق به ویژه در شمال افغانستان سوخت را هم در این کشور گران می‌کند.
برق که میره گازوئیل هم گران میشه.
100 درصد.
چند الان قیمت
87
لیتر 87 افغانی.
با وجود آنکه کشورهای غربی از هزینه تریلیون‌ها دلار در 20 سال گذشته در افغانستان می‌گویند، اما مردم این کشور هنوز از برق شبان روزی برخوردار نیستند.
هیچ کار نشده است. برق یک برق وارداتی است که از ازبکستان یا تاجیکستان میه، او برق هم مخالفین دولت میزنه یا دایش میزنه، این معلوم نیست برام.
چرا اگر میکدن میشد، نکدن این کارا، فقط با منافع خودشان کردن. خانه کانکسی را ساختن، اینا را ویران کردن رفتن.
مشکل برق مردم افغانستان این روزها فقط تخریب پایه‌های برق نیست. هشدار دیگری نیز به صدا در آمده است. برنامه توسعه سازمان ملل اخیراً گفته افغانستان 100 میلیون دلار بابت پول برق وارداتی به تاجیکستان و ازبکستان بدهکار است که اگر اینها برق را قطع کنند، 10 میلیون نفر در افغانستان به طور کامل در تاریکی قرار می‌گیرند.
ما مشکل برق به حساب در افغانستان زیاد داریم.
سهم ایران از حدود 650 مگاوات برق وارداتی به افغانستان 100 مگاوات است. مسئولان افغانستان پس از بازگشت از سفر چند ماه خود به ایران از پیشنهاد کشورمان برای ورود به تولید انرژی در افغانستان استقبال کردند.
ایجاد مشکلات فراوان برای اقشار آسیب پذیر و نارضایتی از حکومت، از جمله عوارض تخریب پایه‌های برق در این سال‌ها در افغانستان بوده است. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
رئیس جمهوری تاجیکستان استفاده از ماشین‌های دولتی را برای مسئولان این کشور مشخص کرده است. پیش از این انتقادهای بنابر سوء استفاده مقامات از ماشین‌های دولتی مطرح شده بود. در پی انتقادهای معمولی را رئیس جمهوری تاجیکستان بخشنامه بنابر پیشگیری از سوء استفاده از ماشین‌های دولتی صادر کرد. از سوی دیگر جمعه دولت رئیس آژانس خدمات ملکی رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که 18701 کارمند در اداره‌های دولتی این کشور فعالیت می‌کنند. دولت تعداد مقامات دولتی شاغل در منصب‌های بلندپایه را 5764 نفر اعلام کرده افزود، از این تعداد 1113 نفرشان زن می‌باشند. وزیر میراث گردشگری ایران در آستانه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران گفت که به دنبال گردشگری کم خرج بین ایران و تاجیکستان هستیم. سید عزت‌الله زرقامی در این خصوص گفت:
در سفر جناب آقای رئیس جمهور به کشور تاجیکستان تفاهم نامه‌ای رو با مسئول گردشگری تاجیکستان امضا کردیم و کلیات و راهبردهای همکاری رو در اون تفاهم نامه روشن کردیم. انشاءالله در این سفر و حضور رئیس جمهور محترم تاجیکستان به کشورمون برنامه اجرایی که برای اون مجموعه راهبردی تعیین کردیم امضا خواهیم کرد. سعی کردیم که جزئیات اقدامات اجرایی و احیانا موانع و خلأهایی که وجود داره برای عملیاتی کردن امر گردشگری متقابل، هم ایرانیایی که میرن تاجیکستان و هم برادران و خواهران عزیز تاجیک که به ایران میان، توی این تفاهم نامه روشن بکنیم. کشور تاجیکستان زبانش فارسیه و این یه مزیت نسبی بسیار خوبی است بین دو کشور. هم مردم ما دوست دارن برن با تاجیکستان آشنا بشن و چون مشکل زبان ندارن راحت تر ارتباط برقرار میکنن و متقابلا اونها هم همین وضع دارن. ما در مورد کشورهای همسایه و مجاور دنبال این هستیم که یه مقدار گردشگری رو ارزان‌تر بکنیم و تا اونجا که میشه گردشگری زمینی رو تقویت کنیم. ما دنبال یک هماهنگی بین کشورهای عضو اکو هستیم که سعی میکنیم این هماهنگی رو ایجاد کنیم که گردشگران تاجیک بتونن زمینی با اتوبوس حتی خودروهای خودشون به ایران بیان، شهرهای مختلف رو ببینن و هزینه شون کمتر بشه. یعنی عملا یه مقدار گردشگری ارزان قیمت فراهم میشه. بسیاری از تاجیک ها علاقه مندن به خاطر کیفیت و سطح بالای خدمات درمانی و بهداشتی ما بیان ایران. گردشگری سلامت در مورد تاجیکستان در واقع خیلی برای ما مزیته. سعی میکنیم این رو هم با هماهنگی وزارت بهداشت شرایطش رو بهتر فراهم کنیم تا انشالله مردم ما میزبان خوبی برای گردشگران تاجیک باشن.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. مقامات انتظامی ولایت سویرلوفسک روسیه اعلام کردند که بیشترین تعداد کارگران مهاجر خارجی در استان از پای تاجیکستان میباشند. ولی گریلخ سخنگوی اداره پلیس ولایت گفت که از آغاز امسال تا کنون 87,000 نفر از کشورهای روسیه مرکزی از جمله تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان به این منطقه سفر کردند که 70,700 نفر یا 48% آنها تاجیکان میباشند. و تاکید کرد که بیشتری کارگران مهاجر تاجیکستانی در شهرهای اکترینبورگ، سیسرت و نیز برزوفسک کار و زندگی میکنند. ولی گریلخ ادامه داد که بیشتری تاجیک‌ها در مرکزهای صنعتی و بخش ساختمانسازی ولایت سویرلوفسک مشغول به کار هستند. مدیر مرکز پژوهش‌های راهبردی تاجیکستان اعلام کرد که موضع مقامات کشورش نسبت به افغانستان تغییری نکرده است. خیردین عثمان‌زاده تاکید کرد تاجیکستان و جامعه جهانی همچنان بر موضع خود بنابر ضرورت تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه نمایندگان اقوام، ملت‌ها و گروه‌های سیاسی و دینی افغانستان در دولت جدید کابل پافشاری میکنند و افسود زیرا این تنها راهی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان است. و معتقد است که در 10 ماهی که از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان میگذرد هیچ تغییری در کم شدن فعالیت گروه های تروریستی و افراطی در این کشور مشاهده نمیشود و انفجارها در مکانهای عمومی و دینی و کشته و زخمی شدن افراد غیر نظامی در افغانستان همچنان ادامه دارد. دوستانه کل قرغیزستان و تاجیکستان در منطقه باتکن در مرز مشترک دو کشور دیدار کردند. کلمانکول زولوسوف و یوسف رحمان دوستانه کل قرغیزستان و تاجیکستان در ولایت باتکن دیدار و در مورد انتقال محکومان برای گذراندن دوران محکومیت در کشورهای خود و پیشگیری از درگیری‌های و مناقشه‌های مرزی بحث و تبادل نظر کردند. در این نشست نمایندگان مربوطه از نهادهای نظارتی دو کشور همسایه، دادستانهای ناحیه‌ها، شهرها و مناطقی همجوار حضور داشتند. در این دور طرف‌ها در مورد همکاری جانبه در زمینه حمایت از حقوق و منافع شهروندان به ویژه انتقال محکومان برای ادامه اجرای مجازات به کشورهای خود و همچنین پیشگیری از درگیری و مناقشات مرزی میان ساکنان منطقه‌های مرزی ولایت‌های سغد و باتکن بحث و تبادل نظر کردند. همچنین بر تقویت همکاری‌های بین بخشی ایجاد تماس های کاری مستقیم بین دادستان های منطقه های مرزی مناطق دو کشور در چارچوب موافقتنامه های چند جانبه و جانبه موجود که قرغیزستان و تاجیکستان طرف آن می باشند توافق شد. سال 2021 در ولایت سغد تاجیکستان 39 شهروند قرغیزستانی به دلیل ورود غیر قانونی از قرغیزستان به داخل تاجیکستان محکوم شدند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. دونده استرالیایی به شهر خاروغ رسید. مینا گلی شهروند استرالیایی که در رشته دوی میدانی زنون فعالیت میکند به شهر خاروغ مرکز ولایت بدخشان رسید. این دونده برای شرکت در همایش بین المللی 10 ساله نقش آب در رشد پایدار جهان در جهان و تاجیکستان آمد و با پیمودن 420 کیلومتر قصد دارد در این همایش بین المللی در شهر دوشنبه شرکت کند. مسیر دویدن این ورزشکار زن استرالیایی از وادی زرافشان در شمال تاجیکستان آغاز شد و قرار است از دریاچه سرز یخچال پچینگا در بدخشان بازدید کند. بازدید از نیروگاه برقی آب نارک و راغون و مکانهای گردشگری تاجیکستان از دیگر برنامه‌های دونده استرالیایی است. مینا گولی میگوید در همایش بین‌المللی ده ساله نقش آب در رشد پایدار در جهان که 8 ایون سال جاری در دوشنبه برگزار می شود شرکت و سخنرانی خواهد کرد. دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران از دیدار تدارکات تیم ملی فوتبال با اورایگای خبر داد. تیم ملی اوراگوای با جای کانادا حریف ایران شد. کامران نیلوفر گفت پس از لغو دیدار تیم ملی فوتبال ایران با کانادا که به دلیل مسائل سیاسی لغو شد به دنبال حریف تدارکاتی مناسب بودیم و با چندین کشور از جمله اوراگوای و سنگال مذاکره کردیم و حتی قرار بود سنگال به ایران بیاید، اما این امر میسر نشد. دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران افزود با توجه به لغو دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال اوراگوای با مکزیک و اوراگوای مذاکرات خود را در ادامه دادیم و اگر مشکلی پیش نیاید 21 تا 22 خرداد با این تیم روبرو خواهیم شد. کامرانیفر درباره دیدار لغو شده با کانادا گفت این دیدار قرار بود برگزار شود اما به دلیل مسائل سیاسی از طرف کانادا لغو شد و در این ارتباط مسائل حقوقی را پیگیری میکنیم و برگزاری دیدار تدارکاتی اوراگوای را تکذیب کرد. تیم ملی فوتبال اوراگوای در جام جهانی 2002 با تیم ملی پرتغالیا، غانا، اوراگوای و کره جنوبی در گروه 8 همگروه است. اوراگوای در رده‌بندی فیفا در رده 13 قرار دارد. آغاز رقابت‌های جام جهانی تیراندازی باکو. تیم ملی تیراندازی ایران با 22 میلی پوش در سومین دور از مسابقات جهانی تیراندازی جمهوری آذربایجان رقابت‌های خود را آغاز کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از باکو پایتخت جمهوری آذربایجان را می‌شنوید.
آغاز رقابت‌های جام جهانی تیراندازی باکو با حضور ملی پوشان کشورمان. تیم ملی تیراندازی کشورمان با 22 ورزشکار در سومین دور از مسابقات جهانی تیراندازی جمهوری آذربایجان حضور دارند.
سطح مسابقات جهانی تیراندازی در شرایط مطلوبی قرار دارد و همه حرفه‌ای‌های جهان در این رقابت حضور دارند. همه باید تلاش کنند این رشته ورزشی در سطح بالایی قرار داشته باشد.
ملی پوشان کشورمان در 3 ماده تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی با حریفان خود رقابت می کنند.
اهداف پروازی شامل 5 ورزشکار، 3 آقا و 2 خانم در رشته تراب شرکت می کنند در مسابقات و در رشته تفنگ 9 ورزشکار رو داریم که 4 آقا و 5 خانم هستند. در رشته تپانچه هم 8 ورزشکار داریم که 4 آقا و 4 خانم تیم ما رو تشکیل می دن.
ورزشکاران کشورمان امروز در نخستین روز رقابت خود در ماده تفنگ و تپانچه در خط آتش قرار می‌گیرند. در این دور از رقابت‌های جهانی حدود 700 ورزشکار از بیش از 60 کشور جهان به مدت 12 روز با هم رقابت می‌کنند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید، اما بخش سیاسی برنامه این ساعت ادامه دارد و اکنون شنونده گزارش ویژه این ساعت از هم